خارج فقه جلسه 27 دوشنبه 28 هفته 1404.
الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. انشاءالله با توفیق خداوند بزرگ میخواییم مسئله 64 رو شروع کنیم. مسئله 64 رو انشاءالله مطالعه کردید دیشب، مطلبش رو گفتیم، حالا یه اشاره میکنیم. مطابقتون بگم این مسئله خیلی اساسی است، چون تو نگارش رساله ها تحقیقات خیلی اثر داره. منم سعی میکنم عجله نکنم، که هیچ جا البته ما عجله نمی کنیم، به قدری که لازمه به قول معروف بار بیاندازیم. البته باید بالاخره بپذیریم که اقتضاعات درس خارجه. همینو اگر کسی برداره یه مثلا رساله یا پایان نامه 104 بکنه با 150 صفحه 200 صفحه، جا داره، واقعا جا داره و ارزشمندم هست، ارزشمندم هست. ولی خب ما که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، اینا دیگه کار انشاءالله شما هست. مفاد مسئله 64 رو میشه در قالب یه عنوان شسترفته ای در آورد و بعد مثلا بگید انگاره تقسیم به مستحب و واجب، احکامش یعنی اصلش و احکامش، این در قالب یه عنوان پایان‌نامه یا رساله در میاد. اما قبل از اینکه من وارد بحث بشم، یکی از آقایان دیروز ما تقلید و تعریف کردیم، درسته؟ به استناد عامی به قول فقیه و عمل اگر صحنه پیش اومد. فرمودن دلیل این مطلب چیه؟ من به دوستانی که اینجور سوال میکنن باید بگم خب ما قبلا بحث کردیم، ما امسال یک نیروهای جدیدی داریم تو درس، اومدن کنجکاو و اهل کوشش و میخوان همه بار گذشته رو بندازن رو دوش کلاس. خب این میدونید کلاس مدیریت نمیشه. ما که سایت داریم، کانال داریم، آدرس هم که میدیم، دیگه باری که خودتون باید بردارید نیارید، از ما نخورد. خب ما وقتی میخواستیم تقلید و معنا کنیم، یادم سال اول 5 تا نظر آوردیم در تقلید، ادله هر کدام رو هم آوردیم و اینی که الان داریم میگیم ما رسیدیم دیگه. حالا انتظار دارید من دو دفعه اون بحث رو مطرح کنم و بیارم؟ نه، زمینی که میگه اصلا ما چون با کلمه تقلید مشکل داریم و این کلمه و میگیم در نسل معتبر نیومده، همونی که انسان میخواد دنبال یه نفر باشه. شما اگر میخواد مثلا دنبال یه استادی باشید، اون استاد برای شما حرفش سند باشه. این مهمه. این که ما معنا کردیم به استناد به فقیه و وقتی عمل پیش اومد عمل کنه، استنادن به قول او، شما نرید تو اجتهاد و تقلید، برید تو یه کار دیگه. اگر یه نفر میخواد مثلا حتی تو بنایی، تو معماری، تو نحوه تدریس مثلا میخواد دنبال یه نفر باشه، خب اگر اصلا خبر نداره از اون آقا و استناد به اون آقا نمیکنه، خب نمیشه پیروی. یا استناد بکنه ولی هر وقت صحنه عمل میاد راه دیگه ای رو بره. ما چون تقلید رو از خاصیت انداختیم، گفتیم اون چه هست اینه. حالا این من اشاره کردم، بقیهش با دوستی که مایل اونجا ببینه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله 64، اینو خوشبختانه هیچ چیزی قبلا بحث نکردیم و الان میخوایم صفر بحث کنیم. این مسئله 64 که دیروز با هم خواندیم، میدونید 4 نکته آقای اوروه توی این مسئله داره. اگر دستمون رو نگاه کنید بد نیست. یکی تقسیم احتیاط به دو قسم، دو تعریف هر کدام، احکام هر کدام، و یه نکته‌ای که احتیاط وجوبی رو احتیاط مطلق هم میگن. همین، حالا اینو مطلب حساب نکنید، این یه اصطلاحه. بگید سه تا مطلب اساسی: تقسیم، تعریف، بیان احکام. خب این نکته اول. نسبت به این قصه، میدونید نسبت به تقسیم از مسائلی است که مشهوره، معروفه، مشهوره. اختلافی هم درش نیست، حداقل تو مشهور امروز میدونید احتیاط رو تقسیم میکنن به دو قسم. حتی تعریفش هم احتیاط مستحب اونیست که قبلش فتوا باشه یا بعدش. احتیاط واجب اینه که نه قبلش نه بعدش فتوا نباشه. این تعریف هم معمولا الان شما بیرید بیرون از 50 استاد سوال کنید، هر 50 همینو میگن. احکامش چی؟ حالا علل حساب احکامش هم فل جمله میدونید مورد قبوله. در احتیاط مستحب من دلم خواست انجام میدم، نخواست انجام نمیدم. نمیتونم من بگم من از این آقا میرم سراغ کس دیگه. نه، این مجتهد است، فتوام داده، حالا بنده خدا یه احتیاط مستحبم کرده، حق رجوع شما نداری. در حالی که در احتیاط واجب به تعبیر صاحب عروه طرف حق رجوع داره. ایشون هم تفصیل نمیده، اون تفصیلی که ما چند بار تا حالا گفتیم که اگر اعلم مناقشه داره تو فتوای فل اعلم دیگه رجوع نکنه. ایشون نداره این حرفا رو. گویا ایشون یعنی صاحب عروه ها میگه همین که اعلم نظر نداره احتیاط میکنه، من میتونم به دیگری رجوع کنم، یا خودش صاحب نظر بشه منو خلاص کنه، یا من رجوع میکنم به فعل اعلم. چه نمیدونم رو نظر فعل اعلم مناقشه داشته باشه این آقا یا نداشته باشه. بهش میگن اگر واقعا مناقشه داری خودت بگو دیگه، حرفتو بزن، تا که حرف نمیزنی، شما که نظر نمیدید، احتیاط واجب میکنید، پس من میرم سراغ فعل اعلم. ولی خب بعضی ها قبول ندارن که دیگه بحثاش مطرح شد. ببینید این مسئله خیلی توضیح میخواد. خب اما من توضیحش تو تحقیق میارم. فرض کنید مدیریت ما حساب شده است، چون توضیحات مال خود ما هست و اقتراح تأثیر مستقیم رو اقتراح داره، بنابراین میبریم تو مرحله تحقیق. من ایزاهات رو تو همین قسمت دیگه جمع میکنم، میریم سراغ بخش بعدی. بخش بعدی چیه؟ تعلیقاته. پس بیان مسئله دیروز صورت گرفت، میخوام مدیریت کنید بحث رو. ایزاهات هم همین مقدار بسه که چه مقدار مطلب مورد قبوله، چه مقدار هست، اما مهم تو این مرحله تعلیقاته. یه مقدار تعلیقات رو طبیعتاً باید رو برگه هم پیش بریم، رو برگه هم پیش بریم. یه اصلاح برگم دارم باید بهتون بگم انجام برید تا ببینیم اگر رسیدیم انشاءالله تحقیق رو شروع میکنیم. تعلیقات رو نگاه کنید، قاعدتاً باید برید وسط صفحه 252 از تعلیقات، حالا یا رو گوشیتون یا رو برگه. ببینید من سه تا دایره کشیدم، درسته؟ سه تا دایره، یعنی میخوام بگم تعلیقه های علما به سه قسمت این متن 64 میخوره. این دایره ها برای اینه، سه قسمت مسئله 64 از سید مورد تعلیقه واقع شده. حالا بعضی از این قسمت ها دو تا تعلیقه داره، بعضیش بیشتر داره. حالا میخونیم دیگه با هم، چرا هی من توضیح بدم. علق بعضهم، این دایره اول، علا قوله اما استحبابیون. صاحب اورون نداشت که ال احتیاط در رساله اما استحبابیون و اما وجوبیون. این بالای استحبابیون آقایون چند نفر از علما حاشیه دارن، حالا حواشیشو میخونیم با تیک من جدا کردم. یکیشون گفته که فی کل موردن یحکم بالاستحباب او یحکم بالکراهه یعطا بهی یا بله او یترک رجاء لدرک الواقع. کفت درستش باید ادراک باشه، اینم بلد باشید. ما درک یعنی خسارت یا درک، معمولا ادراک و تعبیر درک میکنیم، میگیم درک عقل، ولی درستش ادراکه که من درستش کردم. ببینم این حاشیه مال کی آقایون؟ 64، بله این مال آقای قومی است، آقا تقی قومی، آقا تقی قومی رضوان الله علیه. کتاب مفصلی هم داره بر شرح منهاج، حالا با هم بخونیم. فضلا منم با عنایت انتخاب کردم این حاشیه رو، ولی حاشیه زیاده. ایشون میگه هر جا حکم میشه به استحباب یا حکم میشه به کراهت، انجام میشه در استحباب، ترک میشه در کراهت به قصد ادراک واقع. یعنی فاعل، حالا تو بحث ما اگر میخواد احتیاط مستحب بکنه، حالا احتیاط مستحب بکنه کاری رو انجام بده یا احتیاط مستحب بکنه کاری رو بگید آقا ترک بکنه، گاهی احتیاط تو ترک دیگه. فقیه میگه اشکال نداره، من نمیگم حرامه، ولی احتیاط اینه که ترک کنه، میشه احتیاط مستحب دیگه. این آقای قومی میفهمد اینو به قصد ادراک واقع انجام بده. من چرا اینو انتخاب کردم؟ صبر کنید یه لحظه، اون حاشیه بعدی هم برسه، میرسیم به عقولو. یکی از آقایون دیگه دارن که و یعبر عن به آقای مرعشیز فکر کنم و یعبر و ان، یعنی از احتیاط مستحب تعبیر میشه به غیر لازم یا اولوی. میخواد بگه احتیاط مستحب آقایون سه تا اس داره حداقل. یکی میگن احتیاط مستحب، احتیاط استحبابی که عروه داره، بعضی میگن احتیاط غیر لازم، بعضی میگن احتیاط اولوی. اینم یه تعلیقه. خب حالا یه کسی بپرسه از آقای نجفی مرعشی، بله مال آقای مرعشیه، بگه حالا این گفتن داره، حالا هرچی میخوان بگن، بله شما چی میخواد بگید؟ ببینید من فکر میکنم پشت این تعبیر، پشت این تعبیر یه مطلب مهم میخوابیده. اونایی که تعبیر کردن به احتیاط غیر لازم، گویا تو احتیاط استحبابی یعنی تو مستحب بودن شک داشتن، اصلا این تعبیر رو غلط میدونستن. راحت بگم بهتون، یعنی که احتیاط استحبابی یعنی میخواد بگید احتیاط مستحب به احتیاط کنین. خب این سر و صدای خودشو داره که بعضی از افراد، من چون خودم هم جزء اون گروه هستم تقریبا، میگم کورباطن، یه کورباطنی مثل ما پیدا میشه میگه استحباب احتیاط ثابت نیست. تعبیر استحباب آخه شرعنه، میدونید استحباب رو در وقتی میگن میخوان میگن شرعن، اما غیر لازم یا اولوی نه دیگه، اونا اشکال نداره. مثلا یک کسی بگه اینجا احتیاط اولویت داره، یا احتیاط خوبه اما لازم نیست، اینا اشکال نداره. اما اگر بخواد تعبیر استحباب بکنه یه مقدار بار داره. معلوم شد چرا ما انتخاب کردیم؟ و من نمیدونم آقای نجفی مرعشی که این حاشیه رو زده ایشون به این نکته توجه داشته یا نداشته. ممکنه ایشون خواسته تعبیر بعضیا رو بگه، شاید هم اگر میپرسیدن چرا این تعبیر رو کردن شاید ایشون نمیتونست توضیح بده، حالا شاید هم میتونست، نمیدونم. یا اون آقایی که الان خوندیم گفت که اگر میخواد انجام بده به قصد ادراک واقع انجام بده، آقا تقی قومی. خب ببینید یک کسی ممکنه بگه خب این گفتن نداره. خب معلومه انسان اگر در احتیاط مستحب، بله اگر احتیاط میکنه انجام میده یا احتیاط میکنه ترک میکنه، براش ادراک واقع مهمه. گویا ایشون میخواد بگه که قصد استحباب نکنه، یعنی یه تأملی داشته رو این نکته، البته بیان نکرده. یه بار دیگه حاشیه آقای قومی رو با هم نگاه کنیم. در هر موردی که حکم به استحباب میشه، منظور احتیاط استحباب، استحباب احتیاطی، چون این حاشیه مال همین مسئله 64 مال جای دیگه نیست، هر وقت یه حکم به استحباب احتیاط میشه یا حکم میشه به کراهت، مثلا میگن احتیاط اینه که ترک بکنید، این باید انجام بشه قسمت اول، ترک بشه قسمت دوم، به قصد امید ادراک واقع. خب دیگه بیشتر از این بذارید من معطل نشم، انشاءالله تو مرحله تحقیق ما عجله نمی کنیم، وای میستیم ببینیم چه کار باید کرد. و اما دایره دوم نگاه کنید، گردی دوم، و علا قولهی و فیه یتخیر المقلد بین العمل به و رجوع الى چی؟ مجتهد آخر. رو این قسمت هم بعضی از محشین حاشیه دارن که من تو برگه سه تا حاشیهش رو آوردم، یکیشو میگم جا به جا کنید میشه دو تا حاشیه. خب جناب سید چی داره؟ جناب سید داره که گر احتیاط واجب مقلد ولی مخیر بین عمل به همین احتیاط واجب آقا یا رجوع کند به مجتهد دیگه. مثلا میگه احتیاط واجب اینه که سه تا تسبیحات بگی، آقای بروجردی داشتن سه تا تسبیحات بگی. احتیاط واجب اینه که اقامه رو بگی. احتیاط واجب اینه که قنوت رو بخونی. اتفاقا همه اینا قائل داره، اینا قائل داره، درست؟ حالا یا بعضا هم میگن واجب، مثل قنوت و صدقه اینا میگن واجب. آقا رو این قسمت یه حاشیه داریم از آقای نائینیه. این حاشیه رو دقت کنید، حاشیه حرف خیلی داره و یه مطلب مهمی رو میخواد بگه. با هم بخونیم، اول حاشیه رو بخونیم. ایشون میگه بناءً علی جواز الامتثال الاجمالی مع التمکن من التفصیلی. فضلای درس خارج، شما باشید این حاشیه رو چجور معنا میکنید که ارتباط با متن عروه پیدا کنه؟ به نظر من کسی نظر آقای نائینی رو جای دیگه ندونه این حاشیه رو نمیفهمه اینجا چه کار میکنه. پس خوب گوش کنید چون داریم از خارج میگیم. ببینید مرحوم نائینی از کسانیه که میگه امتثال تفصیلی مقدم بر امتثال اجمالی. یه بار دیگه بگم، امتثال تفصیلی مقدم بر امتثال اجمالی. خیلی هم ثمر داره ها. مثلا شما رفتید پارک، قبله رو بلد نیستید، ممکنه تحقیق کنید قبله رو بفهمید، یه نمازم بخونید، بگید چه کاریه؟ من همون کاری که شارع فرموده برای کسی یه قبله رو بلدید، به چهار طرف نماز میخونم. یا مثلا رفتید مسافرت، نمیدونید نمازتون شکسته است یا تمامه، میتونید زنگ بزنید سوال کنید وظیفتونو، میتونید دوتا نماز بخونید هم شکسته هم تمام. آقای نائینی میگه این کارا چیه میکنید شما؟ امتثال تفصیلی مقدمه بر امتثال اجمالی. شما نمیتونید به بهانه ای که من دارم احتیاط میکنم هر دو نمازو میخونم، اگر امکان داره امتثال تفصیلی باید اونو انجام بدید. آقای نائینی آقایون این نظر رو دارن. شاید حدود 30 سال هم هست که ما با این نظر نتونستیم کنار بیام، خیلی هم نیومدن، اما خب ایشون نظرشه دیگه، آدم بزرگی هم هست. نمیدونم، داشتن قدیمی ها داشتن. الان ببینید، بذارید من حرفم تمام بشه. خب حالا این ارتباطش با اینجا چی میشه؟ صاحب عروه میفرماید اگر مجتهد خودش که اعلمه احتیاط واجب میکنه ولی فعل عالمی داریم که فتوا میده، ایشون آقای نائینی ممکنه بگه که الان داره میگه، میگه شما نمیتونی امتثال اجمالی بکنی و احتیاط کنی. مثلا مجتهدت میگه اگر یه همچون مسافر رفتی احتیاط کن دوتا نماز بخون. بعضی میگن اگر تا تهران رفتید احتیاط کنید دوتا نماز بخون، هم شکسته هم تمام. خب اگر فعل عالم میگه نه نه، نظر من اینه که نماز تا تهران شکسته است یا تا تهران شکسته نیست. اینه که نائینی میفرماید اگر ما اون حرفی که قائلیم بزنیم، اینجا نبوده که یتخیر بین احتیاط و رجوع به فعل اعلم، میگیم حتما رجوع کند به فعل اعلمی که نظر داره. البته این وقت نگید شاید فعل اعلم هم نظر نداره، اون که هیچی دیگه، اون خب معلومه بحث نداریم. اگر فعل اعلم نظر داره و وظیفه شما رو مشخص میکنه، میگن باید از فعل اعلم. حالا یه بار دیگه حاشیه رو میخونیم. بناءً علی جواز امتثال اجمالی با تمکن از تفصیلی. من گفتم حاشیه از کیه؟ از ایران، از نائینیه. نه، این حاشیه هم از آقای مرعشیه، این حاشیه هم از همین آقای مرعشیه. منتها حرفی که زدم درسته، حرفای آقای، شاید آقای مرعشی نظر داره به حرفای آقای نائینی، چون آقای نائینی رو ایشون حتما دیده، اصولشو دیده، فقهشو دیده. خب حاشیه مال آقای مرعشیه، خدا رحمت کنه ایشون رو. یک حاشیه دیگه هم داریم مربوط میشه به همین یتخیر المقلد. آخر صاحب عرفه نداره، مخیر است مقلد بین عمل به احتیاط یا مجتهد آخر. بعضی حاشیه زدن الاعلم فالاعلم. سوال کنم کسی که این حاشیه رو داره، مثل آقای مفت شیعه داره، آیا این حاشیه اشکال بر عروه یا حاشیه توضیحیه؟ بلند بگید. شکی نیست این حاشیه توضیحیه، چون خود سیدم مسلم میگه الاعلم فالاعلم. تو مثل قبلم که داشتیم الاعلم فالاعلم. پس این حاشیه اشکال نیست، این توضیحیه. حاشیه بعدی چی آقایون بخونید؟ الا اذا کان قوله چی؟ احوه. اینو آقایون بیاری تو متن بعدی، اینو از اینجا باید ببری تو خط بعد. این دیگه تمام شد. این قسمت هم دو تا حاشیه بیشتر نداریم و من براتون نیاوردم. میریم سراغ قسمت سوم، اون دایره بعدی. دایره بعدی این بود از سید: ولا یجوز الرجوع الی غیر. اینو سید کجا فرمود؟ اونجایی که خود مجتهد من فتوا داره ولی احتیاط کرده، احتیاط مستحب. صاحب عروه داره که اینجا دیگه حق رجوع به دیگری نداره، خب مجتهدش فتوا داده، عمل کنه به فتوا، میخوادم احتیاط کنه، احتیاط کنه. درسته؟ بعضی اینجا حاشیه دارن، اون حاشیه که الان گفتم بیارید اینجا. بعضی ها دارن چند نفرم دارن الا اذا کان قوله احوت، مگر قول غیر چی باشد؟ احوت باشه. مثال رو نگاه کنید از خارج. مجتهد من میگه یه تسبیحات کافیه، مجتهد من، ولی احتیاط مستحب سه تا تسبیحاته. فعل اعلم میگه سه تا تسبیحات لازمه، قولش احوته دیگه، چون مجتهد منم که نمیگه سه تا اشکال داره، میگه یکی کافیه. احتیاط هم اینه که سه بار بگی، اما فعل اعلم قشنگ میگه نه، سه بار لازمه. خب من از این تقلید کنم اشکال داره؟ چرا صاحب عرفه میگن لا یجوز و رجوع به غیر؟ اگر غیر آسانتر میگیره از مجتهد خودم، همین مثال اینجوریش کنید، میگه سه تا تسبیحات لازمه مثلا. اگر میگه سه تا تسبیحات لازمه، دیگه من نمیتونم رجوع به غیر بکنم، که غیری که میگه یکی کافیه. اینه که این حاشیه رو بعضی ها دارن. اگر قولش احوته حتی در احتیاط مستحب، فتوای مشهد خودش که راحته ول کنه، بره سراغ فعل اعلم که سخته. فقط اینجا فضلا یه اشکالی ما معمولا داریم که کسی که قولش احوته، شما قول اونو میگیرید، آیا در واقع به قول او دارید عمل میکنید یا دارید به احتیاط عمل میکنید؟ معلوم شد؟ این اشکال ما بارها داشتیم. آقایون میگن بره سراغ غیر اگر قولش احوته. من غیر دیگه برام موضوعیت نداره. چی موضوعیت داره؟
احتیاط.
چون دوست دارم احتیاط کنم، دارم احتیاط میکنم. این حرف اشکال هست. چرا؟ اگر مثلا در مسئله سه تا نظره، یک قول مجتهد منه که آسون گرفته، یک قول فلعلمه که نسبت به قول مجتهد من احتیاطش بیشتره، احتیاط داره، یک نظر سوم هم داریم که اون احتیاطش از اینا سنگین تره، من دیگه اونو ولش میکنم چون اون فلعلم نیست. اینجا قول فلعلم رو میگیرم که احتیاط نسبی داره. لذا اگر بخوام این حاشیه رو ما بزنیم، میدونی چجور میزنیم؟ میگیم الا اذا کان قول غیر احوت نسبیان، تا صدق تقلید بکنه، تا صدق تقلید بکنه. خب حاشیه بعدی رم میخواد من تمام میکنم الان وای میسم. حاشیه بعدی رو نگاه کنید. حاشیه بعدی رو بعضیا دارن، بعضیا دارن به این عبارت: ان کان صاحب الاحتیاط اعلم من الغیر. آخه صاحب چیز، صاحب قربه گفت که جایز نیست به غیر در احتیاط مستحب. بعضی‌ها دارن اگر صاحب احتیاط اعلم از غیر باشه، که البته فرض صاحب قربه هم همینه، فرض صاحب قربه اینه که مجتهد خودم اعلمه، و اما فی صورت تساوی، اگر اعلم با غیر اعلم مثلا تو این مسئله مساویان، خب اینجا جایزه به غیرم رجوع کنیم. قهرن وقتی به غیر رجوع کردیم، هر چه نظر غیر باشه انجام میدیم. اگر احوت احوت، اگر ارخص ارخص، غیر احوت، اینم یه مطلب. بعضی هم فضلا دارن علل احوت، یعنی مسئله رو با شک و تردید برگزار کردن. مرحوم صاحب عروه گفت یجوز، اما بعضی ها گفتن علل احوت، یا آقای دیوت فیه نظرون و اشکال. البته اینا دیگه شاید آوردنم نداشته باشه چون بیان خاصی در مسئله نیست، ولی بالاخره تردید بعضی ها رو میرسونه. من خیلی دوستان فشرده کردم، لااقل یه مقدار پیش بریم، چون تحقیق ما خیلی معطل، خیلی نسبی البته معطل میشیم. خواستم دیگه تعلیقات رو همینجا ببندم. البته این عروه هست، اخیراً هم عروه 70 حاشیه چاپ شده، حالا این تا 41 شما داریم، تو برخی نرم افزارام هست، تا 70 حاشیه از این معاصران رو اضافه کردن بر عروه. حالا خدا رحم کنه دیگه تا بعد ممکنه 80 حاشیه 100 حاشیه، ولی خب به هر حال علم دیگه آقایون، علم لایتناهاست. اگر مسیر خودشو طی کنه، الکی طرف گیر نده، الکی حرف نزنه، با تتبع و تحقیق حرف بزنه، هر چه کار بکنه ارزشمنده. آقای فاقای شما چیزی داشتید؟ کی بود اینجا؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ چی؟ سراغ تحقیق. دیگه براتون عادی شده، ما معمولا تحقیق رو برای که مدیریت کنیم و شلوغ نشه تو چند شماره میاریم دیگه، انشاءالله یادم میگیریم، به همین سبک و سیاق عمل میکنه. من نمیدونم فزرا حالا خستم شدید، چرا مگه نظم و نسق چه مشکلی داره که ما بعضی وقتا دیدید دیگه، مثلا بعضی درس ها رو رفتید، ما خودمونم مبتلا بودیم، گرچه من خیلی بیان استاد گیر نمیدادم، هرچی هم شلوغ پلوغم بود تحمل میکردم، غمم نبود، اما مثلا منبر میره درس میده، من گاهی شوخی میکنم از دماء ثلاثه شروع میکنه مثلا تو بس به لوله کشی نجف سر در میاره، مثلا تاریخ، جغرافیاس، ریاضیات فلانه، یا تو خود فقه. نه، خیلی باید انسان سخنرانی میکنه، نظم و نسق داشته باشه، درس میده، مرتب باشه، چیزی مینویسه قشنگ مخاطبش بفهمه آقا از کجا شروع کرد به کجا ختم کرد. و اینم بگم بتونه این انضباط بیرونی حکایت از انضباط ذهنی میکنه. حالا انضباط بیرونی ممکنه آدم شلوغ بنویسه، شلوغ حرف بزنه، اما وقتی انضباط ذهنی نداشته باشه نمیتونه نظریه بده. چرا خیلی از بزرگان ما هیچ نظریه‌ای از کلماتشون در نمیاد؟ چون اون ذهن انضباط نداره، ذهن باکسی نیست به قول تعبیر ما، که انسان هر چیز رو تو باکس خودش بذاره. اگر میخواد ترقی کنید که انشاءالله میکنید، باید این فکر علمیتون باکسی باشه، هر کدوم جای خودش باشه، خیلی اثر داره. حتی زندگی باکسی میدونید تحمل آدمو بالا میبره. طرف پسرش مرده، صاحب جواهر اینا دارن که دارم از تشییع جنازه عروسم، نمیدونم شاید پسرشم باشه، برمیگردم، ولی چون زندگی باکسیه، برای اون یک باکسی باز کرده، وقت درسش میرسه میره سراغ درسش. و ما اینا رو دیدیم و حس کردیم و فضلا من پشت میز نشستم بگم اینا رو. نزاد وقتی ذهن منظم باشه تو زندگی هم همینطوره. بعضیا مصیبت میبینن، نه که غمشون هم نباشه، اما برای اون حساب باز میکنه، برای مسائل علمیش پژوهشش حساب باز میکنه. شوهر عمش مرده دیگه، همه زندگیشو تعطیل کرده. حالا شوهر عمه خوبه، عمه خوبه، شوهر عمه هم خوبه، مسلمانه، اما درسو تعطیل میکنه، کارو تعطیل میکنه. ولی وقتی باکسی باشه نه، اونو برای خودش در وقت خودش زنگ میزنه، تسلیت میگه، اگه لازم شد حتی یه مسافت خیلی لازم شد میره، اما درس و بحثشو. مرحوم علامه رفت سفر، حالا نقل میکنن اگه بافته باشنم ابریشم بافتن، علامه هلی رفت سفر، برگشت فخرالمحققین پشت سرش نماز نخوند. سوال کرد بابا من از سفر برگشتم شما نماز پشت سر من نمیخونی؟ گفت واقعش پدر من شبهه دارم تو عدالت شما، چون شما رفتید مسافرت، بالاخره تو مسیر قدیمم که میدونید دیگه مسافرت طولانی بود، حرف میزدن، گپ میزدن، و خب شما درس و بحث و همه رو مثلا تعطیل کردید، رفتید در واقع گرده گرفتید با رفقا و با دوستان، رفتید برگشتید. گفت من قواعد رو تو مسیر نوشتم، دیگران حرف می زدن، گپ می زدن، من قواعد رو نوشتم. شاید قواعد باشه، این قواعد حاصل یه مسافرت محقق هلی. بعد دیگه پسر فاضل شروع کرد نماز خوندن. ببینید این زندگی همه زندگی منظمه، میگه خب حالا مسافرت درست، اما تو مسافرت هم آدم میتونه کار بکنه، حالا ممکنه مثل وطن نباشه ولی میتونه کار بکنه. به هر حال حالا این پرانتزی بود ما وارد شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان تحقیق، من دوست دارم امشب، چون برگه دارید، برگه رو بذارید کنار، حالا همین تعلیقات و اینا رو که باید مطالعه کنید، اما صفحه جدید رو که فردا میخوایم بحث کنیم یه 20 دقیقه فکر کنید که حالا شما باشید، اولا چجور وارد بحث میشید، چه اشکالی بر عروه میگیرید نمیگیرید، اون آخرش هم که دیگه گل گلش اقتراحه که باید رو قلم کاغذ بیارید خودتون امتحان کنید. ای نظر من تکرار کنم هر روز. ببینید چند تا مطلب. اولین مطلب تو تحقیق، ما اول بفهمیم که اون چه صاحب عرف فرمود چه قسمتش متفقان علیه و چه قسمتش اختلافیه. این اولین نکته تو تحقیق ما باید برسیم. نگاه برگه نکنید، قسمت اتفاقیش حداقل مشهور مشهور، چون حال ما بگیم اتفاق باید بگیم از صدر اسلام تا حالا، مهم نیست، مشهور مشهور مشهور. میدونید چند تا مطلب ایشون اتفاقی است، حداقل از مشهوراته. من تو برگم میشم من المشهورات و دارجات فی متون الفقهیه. همین تقسیم احتیاط به دو قسم، احتیاط مستحب، احتیاط واجب. به قول صاحب عروه احتیاط استحبابی، احتیاط چی بود عبارت ایشون؟ احتیاط وجوبی که بعد گفت بشم احتیاط مطلقم میگن. این تقسیمه آقایون جای چانه‌زنی نداره. تعریف اینا چطور؟ تعریف اینا این که بگیم استحبابه اونیست که قبلش یا بعدش فتوا باشه، وجوبه اونیست که قبلش و بعدش فتوا نیست. از همون اول میگه الاحوت کذا. اینم آقایان بحثی نداره. چرا؟ ممکنه تو صغرا بحث باشه. مثلا اگر احتیاط با اضراب بود، مثل این که گفت لا یبعد کفایت یک بار، سه بار لازم نیست، بعد گفت بل الاحوت و سه بار. مثلا این با اضراب اگر بود، اون فتوای قبلی دیگه کل عدم حساب میشه یا نه؟ یا سوالی که خیلیاتون میکنید، مردمم حالا مردم کمتر، مثلا لا یبعد فتوا هست یا نه؟ قویون فتوا هست یا نه؟ یقرب الی الذهن. حالا آقایون همه اینا رو فتوا میدونن، خیال شما راحت کنم. حالا ممکنه یک کسی روی یک مثالی هم تأمل داشته باشه. من پیدا کردم مواردی که اینقدر طرف بالا و پایین میکنه و مردد حرف میزنه نمیفهمی بالاخره فتوا داد یا نداد. شیخ انصاری درگیر بودی تو مکاسبش دیگه، جان آدم بالا میاد تا بفهمه ایشون نظر داد یا نداد. آقا اینم محل بحث است. پس دست من نگاه کنید، تقسیم به دو قسم و تعریف، بعدش چی بود؟ احکام اینها، درسته؟ که نمیدونم در احتیاط مستحب جایز نیست رجوع، در احتیاط واجب میتونه به فرع علم، البته این تا دلتون بخواد اختلاف توشه دیگه، بلدم شدید. این تعلیقاتم بره همین بود، تعلیقاتی که خوندیم نشون داد اختلافات اینجا رو. این آقایون اولین مطلب. پس ما ببینید تو مرحله تحقیق و بعد انشاءالله مرحله اقتراح باید ببینیم چه مقدار اتفاقی است یا کل اتفاقه و چه مقدار اختلافه. و اما مطلب دوم، امر دوم، فقط تا فردا فکر کنین آقایون، اصلا احتیاط مستحب یعنی چه؟ احتیاط واجب یعنی چه؟ چیزی که ما ساده میگیریم، ما همین سادگی میگیریم، ولی وقتی میاد تو چرخه تفکر با یه مشکلاتی مواجه میشه. انشاءالله امشب فکر میکنید یک، بعد پیش مطالعه میکنید دو، برای فردا. الحمدلله رب العالمین.
الاولا تعبیر چیه؟
چی؟
الاولا.
الاولا من
الاولا
وزنیست این